بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 178، صفحه 384، تاریخ 16 آذر ماه 1370.
تهیه و تکفیر، واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
سنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فاما ما يتوهم من ان استفاده الاستحباب الشرعي فيما نحن فيه نظير استفاده الاستحباب الشرعي من الاخبار الوارده في الموارد الكثيرة المقتصر فيها على ذكر السباب للعمل، مثل قوله عليه السلام: من سرح لحيته له كذا مدفوع. فأن الاستفادة هناك باعتبار أن ترتب السباب لا يكون إلا مع الإطاعة حقيقة أو حكما. فأستر تنبيه دوم در اخبار من بلغ بود. شیخ انصاری فرمودند این اخبار برای مورد شبهه مفید نیست و برای ما یک امر درست نمی کند تا بتوانیم اون مشتبه رو به قصد امر و قصد قربت انجام بدهیم. و به عبارت اخرى دو مطلب راجع به این احادیث مرحوم شیخ فرمودند. یکی این که در این احادیث فقط ذکر ثواب شده است و ملازمه نیست بین ثواب و بین امر شرعی. یه مطلب ثانیا، مفاد این روایات یک مطلب ارشادی است، ما رو ارشاد می کند به حکم عقل، زیرا عقل هم میگوید اگر انسان مشتبه را انجام داد به قصد این که شاید مطلوب مولا باشد، این انجام مشتبه ثواب دارد. از این ارشاد به حکم عقل است و یک امر مستقلی از سوی شارع نمی باشد. در بحث امروز دو اشکال به این نظریه وارد می کنند و جواب می دهند و در پایان هم یک نکته رو ذکر می کنند و دیگه پرونده اخبار من بلغ بسته می شه. اشکال اول، مستشکل میگه شما گفتید بین ثواب و امر شارع ملازمه نیست، اخبار من بلغ میگن مشتبه ثواب داره ولی ثابت نمی کنند که امر داشته باشه. حالا مستشکل میگه ما موارد زیادی داریم که علما از ثواب استکشاف کردند امر رو. در روایات بر یک عمل ثواب ذکر شده، علما فتوا میدن که این عمل مستحب است، یعنی امر شرعی داره. زیاد مورد، مثلا مثال شیخ انصاری میزنن، روایت داریم من سرح لحیته، من سرح سین وحی، من سرح لحیته فلهو کذا، هر کی محاسنشو شانه بزنه خدا فلان قدر ثواب بهش میدهد. علما از این روایت استفاده کردن، میگن تصریح اللحیه مستحب بود، شان زدن محاسن مستحب بود. چرا اخبار من بلغ هم به همین شکل نباشه؟ یعنی از ثواب ما کشف کنیم امر شرعی را. این اشکال شیخ انصاری جواب می فرمایند ما قبول داریم در مواردی از ثواب انسان کشف می کند امر شرعی را، لکن یه ملاک داره و اون ملاک این است که این عمل اولا اطاعت مولا باشه، اطاعت حقیقی، و ثانیا عقل این مطلب رو درک نکنه. اگر این دو ملاک وجود داشت، ما میگیم در این صورت لا محال این عمل مأمور به است مستقیما از سوی شارع. مثلا عقل درک نمی کنه که شان زدن محاسن ثواب داره، شارع میاد این مطلب رو اعلام میکنه، اینجا یقینا کشف میکنیم که این عمل مطلوب شارع است و مستحب است. لکن در ما نحن فی چه اخبار من بلغ باشه، قبل از گفته شارع عقل درک میکنن مستقلا که اگر شیء مشتبه رو شما انجام بدهی، مشتبه الوجوب را، این کمال بندگی مولاست و شما اجر دارید. چون عقل این حکم رو مستقلن دارد، لذا دستور شارع میشه دستور ارشادی، نه امر موجب. این اشکال اول و جوابش. اشکال دوم، مستشکل میگوید در اخبار من بلغ مفاد این اخبار با توضیحی که ما میدهیم حکم عقل نیست و عقل این مضمون رو درک نمی کند. پس باید بگیم مفاد این اخبار دستور شارع است، آن هم دستور مولوی، نه امر ارشادی. بیان مطلب این است که در مورد شبهه ما قبول داریم عقل حکم می کند که انسان ثواب و اجر داره، ولی چقدر ثواب داره عقل ساکته، مقدار ثواب رو عقل درک نمی کنه. ولی شارع مقدس در اخبار من بلغ مقدار ثواب رو هم مشخص نموده. امام علیه السلام می فرماید حدیثی شنیدی که روزه اول ماه به اندازه 10 سال عبادت ثواب داره، این روزه رو گرفتی همون ثواب رو، یعنی همون ثوابی که شنیده ای، همون مقدار ثواب رو خداوند به انسان میدهم. پس در این روایات محدوده ثواب مشخص شد، در حالی که عقل این مسئله رو درک نمی کنه. پس نتیجتاً در امر مشتبه ثواب است، ثوابی که عقل درک نمی کند. نتیجه می گیریم که امر مولوی شارع هم اینجا وجود داره. از امر مولوی درست شد. شیخ انصاری دو جواب میدن که جواب دومشون مناقشه داره، لیکن جواب اولشون درست. میفرماین اولا خب سلمنا که ثواب هست و عقل این ثواب رو درک نمی کنه. شارع این مقدار ثواب رو به انسان می دهد، لیکن سؤال مگر ثواب شارع ملازمه با امر داره؟ نه خیر. ممکنه ثواب شارع تفضلی باشه، به خاطر تفضل، به خاطر جود و کرمش، به خاطر سبقت رحمت خداوند بر غضبش، ذات مقدس حق فلان مقدار ثواب به انسان میدهد، بدون این که در اونجا یک امر مولوی وجود داشته باشه. این جواب اول. پس باز امر درست نشد، امر مولوی. و ثانیاً می فرماین ما قبول نداریم که عقل محدوده ثواب رو درک نکند، بلکه عقل در اینجا می گوید شمای مکلف بر طبق مبنایی که همون خبر ضعیف باشه روزه اول ماه رو گرفتید. در خود خبر هم تصریح شده که به مقدار چند سال به ثواب میدن. چون بر این اعتقاد بوده ای لذا شارع مقدس خوبه که تفضلن همان مقدار ثواب رو به شما بدهن. پس عقل هم محدوده ثواب رو درک میکنه، لذا باز این امر در اینجا می شود یک امر ارشادی، نه امر مولوی. خب اینم اشکال دوم و جوابش. عبارت رو بخونیم، یه نکته در پایان دارن اگه بس. ریزیکاریای تو عبارت هست، دقت کنید که سریع تطبیق کنید. و اما ما یتوهم من ان استفاده الاستحباب الشرعی بما نحن فيه. اما اون چه که توهم می شود، تا اینجا ما نتیجه گرفتیم اخبار من بلغ میگن ثواب هست، ولی ثواب ملازمه با امر نداره. اشکال اول اما اون چی که توقف می شود از این که استفاده استحباب شرعی یعنی امر مولوی در ما نحن فیه نظیر استفاده استحباب شرعی است از اخبار وارده در موارد کثیره‌ای که اکتفا می شود در اون موارد بر ذکر ثواب برای عمل. توهم اینه که شما موارد زیادی داریم که از ذکر ثواب نتیجه می گیرید استحباب شرعی را، خب اینجا هم نظیر اون موارد باشه، از ذکر ثواب استفاده کنید استحباب شرعی را. مثل قول امام علیه السلام، یک مثال بزنن، من سرحه، هر کسی شانه بزند محاسنش را فله او کذا، این مقدار ثواب داره. خب اینجا شما نمیگید تصریح اللحیه مستحبون، از همین ثواب استفاده استحباب میکنید، خب در این اخبارم از ذکر ثواب استفاده استحباب بکنید، امر مولوی، تا کار درست بشه بشود اون فعل و به قصد قربت انجام داد. میفرماین این توهم دفع میشود به ان الاستفاده هنا که به اعتبار به این که استفاده در اون موارد به این اعتباره، به اعتبار این است که ترتب ثواب به طور کلی لا یکونو، ترتب ثواب بر یک عمل طبق قانون کلی نمی باشد مگر در دو مورد. عمل وقتی ثواب پیدا می کنه که یکی از این دو ملاک رو داشته باشه، ترتب ثواب لا یکونو الا با اطاعت حقیقتا و یا حکمن، این رو همه قبول دارد، اگر در جای اطاعت حقیقی باشه عمل ثواب داره، اطاعت حکمی هم باشه عمل ثواب داره. فقط فرق اینه، اگر اطاعت حقیقی باشه معلوم میشه عمل امر هم داره، اگر اطاعت حکمی باشه در حکم اطاعت باشه که حکم عقل هم در اونجا هست، اون عمل دیگه امر از سوی شارع نداره. توضیح میدم، فمرجع تلک الاخبار، بازگشت اون اخبار الى بیان ثواب، به بیان ثواب است بر اطاعت الله سبحانه و به این فعل. دقت کنید، اون اخبار بیان میکنن ثواب رو بر این که اطاعت خداوند به این فعل محقق میشه، ثواب داریم. خب در اینجا قبول داریم کاشف از امر است، چرا؟ چون این اطاعت رو عقل درک نمیکنه. فمرجع تلک الاخبار، بازگشت اون اخبار به بیان ثواب است در اطاعت الله سبحانه و به این فعل که مثلا شانه زدن محاسن باشه، فهیه تکشف عن تعلق الامر بها من الشارع، پس این اطاعت الله کشف میکنه از تعلق امر به این عبادت از سوی شارع. فالثواب هناکه، پس ثواب در اینجا لازمه امر هست که استدلال میشود به این امر استدلال انی. خب شما در منطق خونده اید که دلیل یا دلیل لمیست و یا دلیل انی هست، از معلول به علت رسیدن رو از کنم دلیل انی میگوین. اینجا از ثوابی که عقل درک نمی کنه نتیجه میگیریم امر شارع را، اینجا میشود استدلال انی، از معلول فی به علت بردن، از ثواب فی به امر بردن. میفرماین مورد دیگه هم داریم، و مثل ذالک استفاده الوجوب و تحریم، شما مثال برای استحباب زدید، ما بالاتر میگیم در جایی از ذکر ثواب از ذکر عقاب ما استفاده میکنیم وجوب و تحریم را، و مثل همین مورد از استفاده وجوب و از کنم که حرمت من مقتصر رفیه علا ذکر عقاب، از اون جاهایی که اکتفا شده در اون موارد بر ذکر عقاب بر ترک، عقاب بر ترک ذکر شده معلوم میشه عمل واجبه، اول فعل یعنی عقاب بر فعل ذکر شده معلوم میشه عمل حرام است، ما از این موارد داریم قبول داریم. و اما ثواب الموعود، اما اون ثوابی که در این اخبار من بلغ وعده داده شده، پس این ثواب به اعتبار اطاعت حکمیه، اطاعت حقیقیه نیست، اینجا عقل درک میکند میگه چون عمل مشتبه رو انجام داده ای در حکم مطیع هستی، فهو لازم لنفس عمله المتفرع علی السماء، پس اون ثواب لازمه امر نیست در اینجا، پس این ثواب لازمه خود عمل است، اون چنون عملی که متفرع بر شنیدن است. شما خبر ضعیفی رو شنیده ای، چون شنیده ای بر طبق این خبر بنا گذاشته ای عمل میکنی، خداوند تفضلا بهت ثواب میده، عقلم درک میکنه. و
سهوه، پس این ثواب لازمه خود عمل مکلف است، اون چه عملی که متفرع بر سماع و احتمال صدق است، احتمال میگه خبر ضعیف راست بگه، بر طبق این مبنا عمل میکنی، تو پس مطیع مولا هستی، در حکم مطیعی مولا بهت خوب ثواب بده. ولو لم یرد بهی امر آخر اصلا، ولو امر دیگری هم نباشه، عقل در اینجا مستقلا حکم میکند که تو سر در خط فرمان مولا نهادی، مولا باید بهت ثواب بده. فلا يدل على طلب شرعي آخر، پس این ثواب در اینجا دال بر طلب شرعی دیگر نیست. نعم یلزم من الوعد على الثواب، بله لازم میاد از وعده دادن شارع بر ثواب یک امر ارشادی، بله لازم میاد از وعده دادن شارع بر ثواب طلب ارشادی، یعنی لازمش اینه که مولا یک امر ارشادی داره برای تحصیل این، عرض کنم که ثواب موعود. خلاصه می فرمایند والغرض من هذه العوامر که عوامر الاحتیاط، غرض از این عوامر ثواب در این اخبار مثل عوامر احتیاط، تأیید حکم الامر، غرض اینه تأیید می کند حکم عقل را و ترغیب می کند در تحصیل اون چی که وعده داده از خداوند بنده های منقاد خودش را، بنده هایی که سر در خط فرمان مولا دارن، انقیاد مولا را دارن، اون چنون بندگانی که معدود هستن شمارده می شوند به منزله مطیع، چون این عبد سر در خط فرمان مولا دارد به منزله مطیع است، عقل حکم میکنه ثواب دادن به این بنده خوب است، شارع میاد همین حکم عقل رو تایید میکنه، پس اینجا امر شرعی مستقلی نخواهد بود. شما اون عرض کنم که نکته رو که از خارج ما توضیح دادیم با عبارت درست تطبیق کنید که مقصود همان است. بعضی از آقایون اینجا فکر میکنن دوچار یه مقدار در توضیحات عبارت بعضی از شروح دوچار یک کمی شاید اشتباه شده باشن. اون نکته ای که از خارج ذکر شد، خلاصه تفاوت اینه که در اون احادیث من سره عقل مسئله رو درک نمی کند، پس شارعی که میگه ثواب داره، ثواب شارع ملازمه با امر داره، لکن در این مواردی که عقل حکم می کند دیگه تأیید حکم عقل خواهد بود. این اشکال اول. اشکال دوم، و امکان ثابت و به هذه الاخبار خصوص و ثواب البالغ، اگر اون چی که ثابت به این اخبار است خصوص ثوابی باشد که به انسان رسیده است، یعنی ثواب محدود، اگر شما بگید مضمون این اخبار ثواب محدود است، ثواب محدود به این حد رو عقل درک نمی کند، پس اینجا امر شارع می شود، امری که مولوی هست ارشادی نیست، جواب می دید. به امکان ثابت، اگر اون چی که ثابت به این اخبار است، اخبار من بلد، خصوص ثوابی است که به انسان رسیده، ثوابی که انسان شنیده، همون 50 سال عبادت، 20 سال عبادت، 1000 سال عبادت، کما هو ظاهر و بعضها، چون که ظاهری بعضی از این اخبار همین است که اون ثوابی رو که انسان شنیده است و به انسان رسیده به انسان میدهن، فهوه، پس این ثواب بالغ، وین کان مغایرن لحکم العقل، ولو قبول داریم مغایر با حکم عقل است، که حکم عقل اینه به استحقاق اصل ثواب بر این عمل، اینو ما قبول داریم که اگر مراد این اخبار محدوده ثواب رو مشخص کنه این منافی با حکم عقل است. حکم عقل چیه؟ حکم عقل فقط استحقاق اصل ثواب است بر این عمل، عقل میگه این عمل ثواب داره، چقدر ثواب داره دیگه عقل نمیفهمه. چرا؟ بنابراین مبنا، بل بناءً على ان العقل، بنابراین مبنا که عقل، لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع، عقل نمیتونه حکم کنه به این که انسان مستحق همون ثوابی است که شنیده است، الداعی الى الفعل، اون چنون ثواب شنیدنی که انگیزه بر فعل شده. عقل میگه من نمیتونم درک کنم که یک شانه زدن محاسن یا فرض کنید یک روزه گرفتن روز اول ماه مصادف با 20 سال عبادت باشه، عقل اینو درک نمیکنه، میگه من اینقدر میفهمم که این عمل ثواب داره، چقدر ثواب داره من نمیدونم. بل قد یناقشو، بلکه بالاتر گاهی عقل اشکال میکنه، مناقشه میکنه، میگه این کسی که یک روز اول ماه رو روزه گرفته مستحق 50 سال عبادت نیستش. بل قد یناقشو، گاهی عقل مناقشه میکند در نامیدن اون چرا که مستحق اوست این عامل برای مجرد احتمال امر ثواب. اصلا عقل اسمی رو ثواب نمیگذاره، میگه این مقدار ثواب نیست، این یه نوع تفضله. و امکان نوع من الجزاء والعوض، ولو نوعی از جزاء و عوض هست، لیکن این ثواب یک روز روزه گرفتن نیست. عقل میگه 20 سال ثواب 20 سال عبادت مرادف با یک روز روزه گرفتن نیست، ثواب او نخواهد بود. در اینم مناقشه میکنن. خب ما تا اینجا قبول داریم که اگر ثواب بالغ و محدوده ثواب در این روایات مشخص شده باشد، منافی با حکم عقل است. الا ان، دو تا جواب میدیم. الا ان مدلول هذه الاخبار، الا این که مدلول این اخبار ولو مساوی با حکم عقل نباشد، اینجا امر شارع ازش کسب نمیشود، بلکه اخبارون عن تفضل الله سبحانه او، اینها خبر میدن از تفضل خداوند سبحانه بر شخص عامل به ثواب مسموع و هو ایزن. بله، پس الا ان مدلول، الا این که مدلول این اخبار، اخبار از تفضل الله سبحانه او هست در شخصی که عمل می کند به این ثواب مسموع، و هو ایزن، و این تفضل خداوند هم لیس لازمن لامر شرعی، تفضل خداوند ملازمه با امر شرعی نداره، که هو الموجب لهذه الثواب، که این امر شرعی موجب این ثواب بشه. نه، اینجا خداوند تفضلا به انسان این ثواب رو میده ولو امر شرعی نباشه. بل هو نظیر قوله تعالی، از این بل میخوان وارد جواب دوم بشن، ترقی کنن. میفرماین ما گفتیم که ما قبول داریم که عقل این ثواب رو درک نمی کند. میفرماین نه، بلکه این ثواب نظیر قول خداوند است، که آیه شریفه هر کسی که حسنه ای رو انجام دهد فلهو عشر و امثالها، ده برابر این حسنه خداوند بهش ثواب میده. این آیه شریفه ملزوم لامر ارشادی، این ملازمه دارد با یک امری که برای ارشاد هست، یستقل به العقل، عقل به این امر مستقل است، به تحصیل ذلک ثواب المضاعف، عقل مستقلا حکم میکند به تحصیل کردن این ثواب مضاعف. عقل میگوید حالا که در اخبار من بلد همچه حرفی گفته شده، در اخبار من بلغ گفته شده اگه یک روز روزه بگیری ثواب 20 سال عبادت رو داری، برو دنبال تحصیلش، ممکنه خداوند واقعا این ثواب رو به تو عنایت کنه. یا وقتی آیه شریف خداوند میفرماید حسنه کسی انجام بده من 10 برابر ثواب بهش میدم، عقل حکم میکنه که دنبال این حکم برو، اگر خداوند وعده داده قطعا این ثواب به تو خواهد رسید. خب در اینجا هم پس عقل حکم میکنه که این اخبار ضعیف میگن ممکنه این ثواب باشه، دنبالش برو، ممکنه خداوند این ثواب رو به تو بده. پس عقل هم حکم میکنه که ممکن است انسان به این ثواب مضاعف برسه. ول حاصل کلام انهو شأن چنین است که می که سزاوار، بله، کان ین بقیل متوهم، سزاوار بود برای متوهم ان یقیس، این که قیاس کند ما نحنفی را به اون چی که وارد شده از ثواب بر نیت خیر. می فرماین ما نحنفی مثل مثال من سرحه نیستش، بلکه مثل مثال جاییست که ثواب بر نیت خیر به انسان داده شده است. روایات داریم اگر کسی نیت خیر کنه خداوند به انسان ثواب میدهد، بر نیت خیرم ثوابه، با اینکه عمل به دنبالش نیست. یقینا اونجا ثواب تفضلی است، ثواب به دنبال امر نیست. اینجا هم همونطوره. پس سزاوار بود متوهم این که قیاس کند ما این محل بحث را به اون چی که وارد شده از ثواب بر نیت خیر، لا علی ما ورد من الثواب، نه اینکه قیاس کند ما نحنفی را، امر مشتبه را، بر اون چی که وارد شده از ثواب در بیان مستحبات. اونجا عرض کنم که دلیل داریم استفاده میکنیم تصریح لحیه غیره مستحب است، وقتی مستحب بود اون ثواب ها را هم داره، لیکن در اینجا در امر مشتبه احراز استحباب به این اوامر نکرده ایم. ثم ان الثمر بین ما ذکرنا و بین الاستحباب الشرعی از هر سی طرف. آخرین نکته ای رو که ذکر میکنند این است که میفرمایند تا اینجا معلوم شد در اخبار من بلغ دو تا مبناست. یک مبنا میگه اخبار من بلغ دلالت میکند بر امر مولوی و نتیجتاً استحباب شرعیه، این عمل مشتبه، این عمل مشتبه مستحب شرعی است، انسان میتونه به قصد امر انجامش بده. یک مبنا که از متأخرین مرحوم آخون صاحب کفایه هم همین مبنا رو قبول داره. مبنای دوم نظر شیخ انصاری شد که این اخبار فقط دلالت می کند بر طلب به نحو ارشاد، یعنی تأیید حکم عقل و مفید امر مولوی نخواهد. سوال: چه تفاوت است بین این دو نظریه؟ این نکته اخیر اینه، اگر ما گفتیم این عمل مستحب شرعی است چه ثمره‌ای داره، و اگر گفتیم اینجا طلب ارشادی است چه ثمره‌ای داره؟ با عنایت به این نکته که هر دو نظریه در ثواب مشترکه، یعنی میگن این انسان با انجام این عمل ثواب به او میرسد. پس چه تفاوت هست بین این دو نظر؟ شیخ انصاری میفرمایند یک تفاوت کلی است بین این دو نظریه، و آن تفاوت این است که در فقه ثابت شده که مستحبات شرعیه یه سری آثار و لوازم دارند مخصوص به خودشون. حالا اگر این عمل مستحب شرعی بود همون لوازم رو داره، و اگر مستحب شرعی نشد در طبق اخبار من بلد، این عمل ثواب داره ولی اون آثار و لوازم رو نخواهد داشت. دو تا مثال میزنند برای این آثار و لوازم، هر دو مثال مربوط به وضو است. مثال اول، شکی نیست در روایات داریم که وضو گرفتن به نیت نماز یا قرائت قرآن و امثال ذلک رافع حدث است. یعنی در مواردی که شارع وضو رو مستحب قرار داده است، انسان اگر وضو بگیره میشه طاهر، وضو میشه رافع حدث. این شکیه. حالا فرض کنید یه خبر ضعیفی آمد گفت در روز اول ماه وضو گرفتن ثواب داره، اینجا بر طبق اخبار من بلغ شما میتونید وضو بگیرید، در طبق اون خبر ضعیف عمل کنید. وضو هم گرفتید، این وضو ثواب داره بلا شک، لکن بحث اینه اگر گفتیم این وضو مستحب شرعی است، معناش اینه که مأمورون به هست، و وضوعی که مأمورون به باشد شرعا رافع حدث است. لکن اگر ما بر طبق اخبار من بلغ گفتیم این وضو فقط ثواب داره مستحب شرعی نیست، اینجا این وضو رافع حدث نخواهد بود، با این وضوع انسان نماز نمیتونه بخونه. ثواب داره این وضوع گرفتن، لکن رافع حدث نیست. یک ثمر. ثمره دوم، باز در باب وضوع، شکی نیست این مسئله مسلمه در باب مسح. اگر کسی رطوبت دستش خشک شد، اینجا باید از اعضای وضو مثلا از صورت رطوبت بگیره و با اون رطوبت مسح رو انجام بده، این شکی نیست و مسلم. حالا دقت کنید، ما در باب وضوع باز یقین داریم مسلم است که محاسن اگر به حد معمولی باشه جزء صورت و جزء وضوع حساب میشه، انسان از محاسنش رطوبت بگیره مسح کنه. لکن اگر آمد و محاسن کسی از حد معمول بیشتر بود، اینجا محاسن جزء صورت نیست و لازم نیست انسان به تعبیر شیخ انصاری عرض کنم که این محاسن مسترسل، یعنی محاسنی که رهاش کرده از یک قبضه هم حتی بیشتر شده دیگه بلند شده، این محاسن رو جزء وضو نیست و لازم نیست در وضوع انسان این لحیه مسترسله رو بشوید، اینم شکید. حالا شیخ انصاری مثال پیدا نکردن، گشتن دنبال مثال، همچین مثالی رو گیر آوردن. حالا محل بحث اینجاست، فرض کنید روایتی گفت شستن این محاسن در وضو مستحب است، ثواب داره، ببخشید روایتی گفت ثواب، حالا از این ثواب اگر ما کشف کنیم مستحب بودن این عمل رو، اینجا می شود جزء مستحب وضوع، جزء مستحب وضوع شستن این محاسن میشه جزء مستحب برای وضوع. وقتی جزء مستحب شد ما میتونیم از رطوبت این لحیه برای مسح بیاییم استفاده کنیم، لیکن اگر گفتیم که شستن این محاسن ثواب داره ولی مستحب نیست، اگر مستحب نباشد دیگه معلوم نیست جزء وضوع باشه. وقتی جزء وضوع نشد دیگه نمی شود ما از رطوبت این محاسن بگیریم و مسح بکشیم. خب اینم ثمره دوم. البته در پایان می‌فرمایند ممکنه بگیم در خصوص این مثال ولو شستن این محاسن مستحب به شرعی هم باشه ولی جزء وضوع نیست. وقتی جزء نبود باز مسح کردن با رطوبت محاسن درست نمی باشد. پس نتیجه این که با این قید اخیر ممکن است این مثال دوم رو از ثمرات ما نحن فیه حساب نکنیم. آزاد تمام الکلام در تنبیه دوم عبارت رو بخونیم. ثم ان الثمر بین ما ذکرنا، سپس بدان که ثمر بین اون چی که ما ذکر کردیم، که اون چی که ما ذکر کردیم این بود که این اخبار و احادیث مفید استحباب شرعی نیستند، فقط مفید ثواب هستند. ثم ان الثمر بین ما ذکرنا و بین استحباب شرعی که ما گفتیم از متأخرین مرحوم آخوند صاحب کفایه معتقد به این حرف هستند، یظهر الثمر ظاهر می شود در ترتب آثار مترتبه بر مستحبات شرعیه. یه سری آثاری بر مستحبات شرعی مترتبه. اگر ما این عمل رو مستحب شرعی دانستیم اون آثار بار میشه، اگر ندونستیم آثار بار نمیشود. مثال اول، مثل ارتفاع حدثی که مترتب است بر وضوعی که مأمورون به هست شرعن، اگر وضوعی مأمورون به شرعن باشه رافع حدث است، مبیح صلات است. حالا در اینجا فإن مجرد ورود خبر غیر معتبر، مجرد ورود خبر ضعیفی به امر نمودن به این وضوع، فرض کنید خبر ضعیفی گفت در روز جمعه در روز اول ما وضوع گرفتن ثواب داره، این لا یوجب به نظر شیخ انصاری موجب نمی شود مگر استحقاق ثواب را بر این وضوع، ولا یترتب علیه رفع الحدث، مترتب نمی شود بر این وضوع رفع حدث، رفع حدث بر وضوع مترتب نمی شود. پس بنابراین همچه وضوعی که به استناد به خبر ضعیف انسان بگیرد این وضوع رافع حدث نیست ولو ثواب داره. فتعمل رو شاید تمام محشین یک وجه براش ذکر کردن که اون وجه هم خالی از مناقشه نیستش، و اون وجه اینه که آقایون متذکر شدن که چه کسی گفته وضوع اگر مأمور به باشد مستحب شرعی باشد رافع حدث نخیر. ما داریم در جای وضو مستحب شرعی هم هست ولی رافع حدث نیستش، مثل وضوی که شخص جنوب میگیره، وضوی که زن حائض میگیره. پس اون نکته اولی که شما گفتید که حدث رفع میشود المترتب علی الوضوء المأمور به شرعا، اگر وضوء شرعا مأمور به باشد رافع حدثه نخیر. ما در جایی داریم وضوء مأمور به ولی رافع حدث نیستش. این رو بچه تأمل ذکر کردن، لیکن بچه بهتری رو میشه اینجا ذکر کرد و اون وجه اینه که ما بگیم تمام این حرفا در صورتی است که وضوء مستحب غیری باشد. ما دلیل داریم، متأخرین از فقها هم میگن وضو مستحب است نفسن. عرض کنم که وضو یک عمل مستحب نفسی هست به خودی خود، چه مقدمه برای نماز باشه، چه مقدمه برای قرائت قرآن باشه، چه در روز جمعه باشه، نه، وضو فی نفسه مستحب نفسی است. اگر وضو مستحب نفسی باشد دیگه ما نیاز به امر خاص نداریم. هر وقت انسان وضو بگیره رافع حدثه. اون جاهایی هم که میبینیم وضو رافع حدث نیست، مثل این شخص جنوب وضو میگیره، زن حائض وضو میگیره، اونجا به خاطر اینه که در حقیقت یک مانعی جلوی این وضو رو گرفته است. مانع اون جنابت است، حدث اکبر هست، وضو صلاحیت ارتفاع حدث اکبر رو نداره. لذا این وجه رو میشه گفته اینجا علی ها. و کدل حکم به استحباب غسل المسترسل من اللحیه، همچنین حکم به مستحب بودن شستن مسترسل از لحیه، محاسنی که مسترسل اصلا که رها شده از یک قبضه هم بیشتر شده، در باب وضوع از باب مجرد احتیاط. این لا یصدقو، اگر ما گفتیم که شستن این لحیه ثواب داره، این مجوز نمی شود جواز مسح را به ارز کنم که رطوبت این لحیه مسترسل. ولو بگیم ثواب داره اما چون مستحب شرعی نیست، ما نمیتونیم بگوییم که مسح کردن با این رطوبت این لحیه هم جایزه، بلکه بالاتر میفرمان یحتمل و قویین، احتمال قوی داره این که منع شود انسان از مسح مثلا من قلنا به سیرورتی مستحب شرعی، یا ولو قائل بشیم به عرض کنم که گردیدن این غسل و این شستن مستحب شرعی، بالاتر میگیم ولو بگیم شستن این محاسن مستحب شرعی هم هست، لیکن بازم با عرض کنم که رطوبت این محاسن نمیتونیم مسح کنیم. چرا نمیتونیم مسح داشته باشیم؟ باز به خاطر این که عرض کنم که ولو مستحب شرعی است لیکن احراز نشده که جزء وضو باشه. اگر جزء وضو باشه، اگر احراز شد جزء وضوء است، بله مسح با او اشکال نداره. ولی شما بگید مستحب شرعی است ولی جزئیتش مهرز نشده، فهم اشاره به اینه که اصلا توی این مثال دوم شما دارید سر بی صاحب میتراشید. اصلا خبر ضعیفی هم نداریم که دلالت کند بر این که لحیه مسترسل رو در وضوء میشود شست، مستحب ثواب داره انسان بشویه، اصلا همچه خبر ضعیفی هم نداریم. پس این مثال دوم شما یک مثال صرفا فرضی است، مثال واقعی نخواهد بود. یه نکته اینجا اشاره کنیم از خارج، بعضی از خطبا در بعضی از نوشته هاشون به اخبار من بلغ تمسک کردن و چنین نظر دادن که می شود مصائبی رو، فضائلی رو از اهل بیت عصمت و طهارت که معلوم نیست، مشخص نیست، خبر ضعیفی برش دلالت کرده، خوند این مصائب و این فضائل رو به استناد به اخبار من بلغ. لیکن این حرف حرف درستی نیستش، در جای خودش قابل بررسی و دقت هستش. اخبار من بلغ موضوعشون محدودشون محدوده احکام شرعیه، ثواب بر یک عملی که حکم شرعی است وارد شده باشه، مصائب و فضائل از موضوعات خارجیه، به این اخبار نمیشه تمسک کرد و بعد مشروع جلوه داد انسان هر مصیبتی رو در منبر بخونه، هر فضیلتی رو از ائمه معصومین اعلام بکنه، ولو اون فضیلت فضیلتی که از کنن درست و بر طبق مبنا نباشه. البته شهید ثانی هم در بعضی از نوشته هاشون یلوه همچی ظاهر میشه که ایشون هم همین حرف رو میخوان بزنن که فضائل و مصائب رو هم در طبق این اخبار میشه مشروع جلوه داد. خلاصه هر کسی هر چی که ولو خبر ضعیفی برش دلالت میکنه میتونه بخونه، لکن نه از کردن حالا قابل بررسی و دقت کلی مطلب رو بدانیم که در منبر در از کنم مصائب فضائل باید محدودهی که نقل شده رعایت بشه، تخطی از اون محدوده خلاف شرعه و ممکنه ثواب که نداشته باشه گناه هم برای انسان علی ای حال به بار بیاورد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.